بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، صفحه 98، سطر 9. فنقول اما الجوهر فإن قولنا إن فيه حركتا هو قول مجازي، فإن هذه المقولة لا تعرض فيها الحركة. بحثمون در این بود که حرکت در چه مقوله‌ای واقع می شود و در چه مقوله‌ای واقع نمی شود. برای بیان این مطلب لازم است که تمام مقولات رو جدا جدا رسیدگی کنیم و ببینیم که در کدومشون وقوع حرکت بی اشکال حکم کنیم که حرکت واقع می شود و در کدام وقوع حرکت اشکال داره حکم کنیم که حرکت واقع نمی شود. اولین مقوله‌ای که در بارش بحث می‌کنیم مقوله جوهره و بیان می‌کنیم که در این مقوله حرکت واقع نمی‌شه. من قبل از اینکه وارد این بحث بشم قسمتی رو از جلسه گذشته باید تکمیل کنم که سوال هم شده بود در معنای چهارمی که برای حرکت در مقوله گفتیم دو فرض مطرح کردیم. یکی این که جوهر در مثلا جوهر در مقوله ای بله کلمه مثلا لازم نبود، جوهر در مقوله ای حرکت کنن من نوع الى نوع. مثال دوم جوهر در مقوله ای حرکت کند من صنف الى صنف. این دوتا رو مثال بزنم. وقتی که جوهری از سفیدی به سمت سیاهی حرکت میکنه حرکت من نوع الى نوع هست. وقتی در اون مراتبی که سیاه به حساب میاد یا در مراتبی که سفید به حساب میاد حرکت میکنه حرکت من صنف الى صنف. چون توضیح داده شد که در همون وقتی که در فصل قبل تسبد و سواد توضیح می دادیم گفتیم که بین سیاهی و سفیدی که در دو طرف تضاد واقعا و بینشون غایت الخلافه بین اینها مراتبی واقع است که اون مراتب رو ما ممتزج نامیدیم، ممتزج از سفیدی و سیاهی. گفتیم نمیتونیم سیاهی قرارشون بدیم نه سفیدی، بلکه ممتزج از سیاهی و سفیدی است و اسم خاصی هم برشون نداریم. بخشی از این ممتزج ها رو ملحق کردیم به سیاهی، بخشی رو ملحق کردیم به سفیدی و به طور تسامحی نگاه کردیم گفتیم این بخش یک نوعه این بخش دیگه نوع دیگه است. بعد اون بخشی که مثلا یک نوعه گفتیم مراتبی داره، هر مرتبه صنف همون نوعه. وقت شما اگر انتقال جوهر رو از مرتبه سیاهی به مرتبه دیگر سیاهی ملاحظه کردید میگید انتقال از صنفی به صنفی، اگر از سیاهی به سفیدی ملاحظه کردید میگید انتقال جوهر است از نوعی به نوعی. اینو باید زمین میکنیم به بحث دیروز که تفاوت بین انتقال نوع به نوع یا صنف به صنف معلوم بشه. حالا دنباله بحث حرکت رو ایشون در جوهر قبول نمی کنند، حرکت جوهری رو مشال نمی پذیره. تمام اشکالشون هم اینه که موضوع حرکت در طول حرکت باید ثابت باشد و چیز دیگری تغییر کند که ما اسمشو گذاشتیم مقوله. یعنی باید یه موضوع ثابت داشته باشیم که مقوله ای از مقولاتی که صادقه بر اوست تغییر کند. پس خود موضوع حرکت باید همیشه ثابت باشد. اگر حرکت در عرضی از اعراض جوهر اتفاق بیفته، جوهر میشه موضوع حرکت و ثابت میمونه، اون عرض تغییر میکنه. اون وقت گفته میشود که این جوهر حرکت کرد در مقوله اش. گفته نمیشه مقوله حرکت کرد، اینا رو دیروز گفتیم. گفته نمیشه حرکت گفته نمیشه مقوله حرکت کرد، بلکه گفته میشود جوهر حرکت کرد. اونی که حرکت میکند باید ثابت باشه، یعنی باید باقی باشه، از بین نره. جوهر حرکت میکند در کیفش، در کمش. این جوهری که حرکت میکند باقی است، اون کم و کیفش عوض میشه. حالا اگر خود جوهر رو متحرش ببینیم، باید یه چیزی باشد که اون چیز باقی بماند و جوهرش حرکت کند، و چنین چیزی ما نداریم. خود جوهر داره تغییر میکنه، در حرکت جوهری خود جوهر تغییر میکنه و ما امر ثابت نداریم. چیزی نداریم که جوهرش حرکت کند، بلکه خود جوهر داره حرکت میکنه. و گفتیم خود جوهر اگر حرکت کند باید باقی بماند و باقی نمیماند. پس نمیتونیم بگیم جوهر حرکت کرده، باید بگیم جوهر در مقولش حرکت کرده. جوهر در خودش حرکت کرده غلطه. جوهر حرکت میکند اما در مقولش حرکت میکنه، نه در خودش. اگر حرکت جوهری قائل بشیم، لازم میاد که جوهر در خودش حرکت کنه، جوهر در جوهر حرکت کنه. وقتی جوهریت عوض میشه به این حرکت نیست. البته بعضی ها معتقد شدن که جوهری که ماده است حرکت میکند در جوهر دیگری که صورتشه، یعنی صورت متبدل میشه ماده ثابت میمونه، که صدرام همینو پذیرفته در حرکت جوهری. ابن سینا در انتهای همین صفحه و در صفحه بعد به ابطال این مبنا میپردازه، این رم قبول نداره. الان هنوز ما به اونجا نرسیدیم که جوهری که عبارت از ماده است حرکت کند در جوهر دیگر که صورت نوعیشه، یعنی صورت نوعیه عوض بشه اون ماده ثابت بمونه. این بحث بعدیست که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم، امروز هم ظاهرم واردش نمیشه.
تو فصل گذشته حرکت جوهری مطرح بود؟
در فصل گذشته حرکت جوهری مطرح بود به مبنای کسانی که حرکت جوهری قائلن. ابن سینا قائل نبود. حرکت جوهری رو مطرح کردیم، گفتیم پنج نوع حرکت داریم، ولی چندین بار من همونجا هم توضیح دادم بنابر قول کسانی که حرکت جوهری قبول میکنه. گفتیم چهار نوع حرکت داریم بل اجماع، پنجمیش مورد اختلافه که حرکت در جوهر باشه.
شما اون حرکت جوهر در مقوله بود؟
نه، اونجا حرکت جوهری مطرح بود.
خودش
اونجا حرکت خود حرکت جوهری مطرح بود و حرکت جوهری رو اون کسانی که قبول داشتن اضافه میکردن، میگفتیم پنج نوع حرکت. اون کسانی که قبول نداشتن میگفتیم چهار نوع حرکت. اونجا یادتون هست همینطور به تردید حرف میزدیم، چهار نوع یا پنج نوع، به خاطر اشاره به همین اختلافی که در مسئله موجود بود.
چرا
به اسم جوهری رو صدرام به خودش اسناد ندادیم؟ خود صدرام یه حرکت جوهری چیزیست که در گذشته بوده، من تبیینش کردم. خودش اعتراف داره به این مسئله که حرکت جوهری اختراع و ابداع من نیست. بله، امتداد جوهری حرکت نیست. حرکت امتداد جوهری ما قبول داریم، مکان امتداد جوهری داره، ولی ما در این امتداد جوهری حرکت میکنیم، نه خود اون امتداد جوهری حرکت کنه. امتداد جوهری ثابته، من روی این امتداد جوهری حرکت میکنم، اون وقت منی که جوهرم حرکت میکنم در عینم. خود منم حرکت نمیکنم، منی که جوهر هستم در عین حرکت میکنم. اون مسافتم که امتداد جوهریست، اون اصلا حرکت نمیکنم، اون یه امر ثابته. یه چیزی روی او داره حرکت میکنه، ولی خود اون حرکت نمیکنه، مسافت ثابته.
چیزی که الان روش میکنه مکانش اگه امتداد جوهری بگیریم اون حرکت نمیکنه.
چیزی که روش میکنه یعنی جوهری که روش میکنه حرکت جوهر است در کم، نه حرکت جوهر است در جوهر. حرکت جوهر در جوهر لازم داریم که بشه حرکت جوهری. حرکت جوهر در کم یعنی انسانی که داره رشد میکنه این جوهرش حرکت نمیکنه، کمیت، یا به تعبیر دقیق تر جوهرش در کمیت حرکت میکنه، جوهر در جوهر حرکت نمیکنه. عرض میکنم حرکت جوهری یعنی حرکت جوهر در جوهر. بله؟
امتدادات خودش را نمیگه
یعنی مکان بیشتر رو اشغال میکنه. وقتی نموب کنه مکان بیشتر رو اشغال میکنه. این اشغال مکان لازم، اشغال بیشتر مکان لازمه یه حرکت در کمه، لازمه حرکت در کم خودشه، نه اینکه اون مکان حرکت کنه. مکان حرکت نمیکنه، این شی در کم می شرکت میکنه، لازمه حرکت در کم اینه که مکان بیشتری به اشغال کنه، یعنی مکان حرکت نمیکنه. خب این یه خلاصه از بحث بود که در این خلاصه معلوم شد که چرا ما حرکت جوهری رو منکریم. اما تفصیل بحث، استدلال بر این که حرکت جوهری باطله، ایشون سه تا دلیل اقامه میکنه. دلیل اولو که ذکر کرد دو مرتبه اون دلیل رو تقریر میکنه، در تقریر دوم همونی رو که صدر رو انتخاب کرده رد میکنه، یعنی این که ماده در صورت جوهریش حرکت کند، ماده که جوهر است در صورت نوعیه که اون هم جوهر حرکت کنه، این رو باطل میکنه به همون بیان دلیل اول. یعنی دلیل اول رو که مطرح میکنه بدون توجه به این حرفه، بعد که دلیل تموم میشه دو مرتبه همون دلیل رو برای ابطال این مطلب که چه یعنی ماده در صورت جوهریش داره حرکت میکنه اجرا میکنه. این دلیل اول دو بار گفته میشه، یک بار همینطوری، یک بار با توجه به این که ماده‌ای بخواد در صورتش حرکت کند. این دلیل تموم میشه. البته بعضی هم ممکنه بگن اون بیان دوم دلیل دومه، ولی نوعاً گفته شده که همون دلیل اولی، و بعدم که مراجعه میکنید میبینید همون دلیل اول منتها با قصد دیگری داره مطرح میشه. این دلیل اول. دلیل دوم هم مطرح میکنه که جوهر تضاد نداره، زد نداره که از زدش به سمت زد دیگه حرکت کنه. این دلیل از دیگران مطرح میکنه، بعد ابتدا در بارش نظر میده باطلش میکنه، میگه این دلیل درست نیست. بعد یه جور دیگه توضیحش میده، میگه اگر قصد گوینده این باشه به همون دلیل اول من برمیگرده. پس دلیل دوم مطرح میکنه، ابتدا باطلش میکنه، بعد با یه توضیحی به دلیل اول خودش برمیگرده. این دو دلیل. دلیل سوم هم دلیلی است که اینجا مطرحش نمیکنه، میگه در باب الهیات مطرحش کردم. سه تا دلیله که دو تاشو تر میکنه، یکش هم اشاره میکنه. بعد از اینکه دلیلش تموم شد میپردازه به اشکالی که اون اشکال حرکت جوهری رو اثبات میکنه، این رو هم رد میکنه، میگه اینو در جای خودش رد میکنم و توضیح هم میده. البته اینجا مختصر توضیح میده، در مقاله هشتم الهیات شفا مفصل توضیح میده که نطفه میرود به سمت صبی شدن، این حرکت جوهریه، اینو توضیح میده و رد میکنه. تمام بحث در حرکت جوهری همین است که عرض کردم، سه تا دلیل بر نفی حرکت جوهری که یکیش اشاره ایست بقیهش مطرح میکنه، یک اشکال که حرکت جوهری رو اثبات میکنه که خودش اسمش اشکال میذاره، یعنی میشه گفت دلیل بر حرکت جوهری اسمش اشکال میذاره، اونم رد میکنه. این تمام بحث در حرکت جوهری. بعد دیگه وارد حرکت در کیف میشه، بعدم حرکت در کیف همینطور یکی یکی رسیدگی میکنه که ببینه کدام حرکت میتونه امضا کنه، کدام حرکت میتونه رد کنه. اما در حرکت جوهری توجه کنید چی میگه. ابتدا میگه این قولی است مجازی. اگر گفتیم حرکت در جوهر است مجاز گفتیم. مجاز در اینجا یعنی مجاز در اسناد. مجاز در اسناد یعنی اسناد صفتی به غیر ما هیله. حقیقت یعنی اسناد الى ما هوله، مجاز یعنی اسناد الى غیر ما هوله. حرکت برای عرض جوهر است، نه برای خود جوهر. حالا اگر ما حرکت رو به خود جوهر اسناد دادیم، اسناد الى غیر ما هوله دادیم. اگر اسناد دادیم به عرض، اسناد دادیم الى ما هوله. اگر اسناد بدیم به جوهر، اسناد دادیم به غیر ما هوله. و ما اگر بگوییم حرکت حرکت جوهری است، اسناد الى غیر ما هوله دادیم، این قولمون قول مجازی است. این مدعاش. بعد وارد دلیل میشه. در دلیل ابتدا میگه که طبیعت جوهری امرش دائره بین حدوث و فساد است، یعنی اگر بخواد حاصل بشه حادث میشه، اگر بخواد از بین بره دفعتن از بین میره، دفعتن حادث میشه، دفعتن از بین میره. اینطور نیستش که حرکت کند برای حدوث یا حرکت کند برای زوال. حدوثش دفعی و زوالش دفعی است. و نتیجه میگیره که بین حدوثش و زوالش حرکتی نیست. و همچنین قبل از حدوث بین قوهش و فعلیتش حرکت نیست. وقتی میخواد حادث بشه، قبل از حدوث قوه وجود رو داره، بعد که حادث میشه فعلیت وجود رو پیدا میکنه. بین اون قوه و بین این فعلیت حرکتی نیست که از قوه به سمت فعلیت خارج بشه، بلکه اگر بالقوه موجود است دفعتن بالفعل میشود بدون حرکت. و همچنین وقتی موجود است و قوه فساد رو دارد، وقتی میخواد فعلیت فساد پیدا کند حرکت نمی کند به سمت فعلیت فساد، بلکه فعلیت فساد رو دفعتن میپذیره. پس بین قوه وجود و فعلیت وجودش حرکت نیست، بین قوه فساد و فعلیت فسادش هم حرکت نیست. پس بین قوه و فعلیتش حرکت نیست. دقیقا چی شد؟ اول قوه حدوث با فعلیت حدوث سنجیده شد، بعد در وقتی حادث میشه قوه فساد داره، خود فساد نداره چون حادث شده و الان وجود داره بالفعل. قوه فساد داره تا بره به فعلیت فساد برسه به نظر میسه که مثلا حرکت میکنه. ما میگیم بین قوه حدوث و فعلیت حدوث حرکت نیست، بین قوه فساد و فعلیت فساد حرکت نیست. نتیجه میگیم پس بین قوه و فعلیتش حرکت نیست. حالا چه قوه حدوثش رو بگیرید چه قوه فسادش رو بگیرید، بین قوه و فعلیتش حرکت نیست. به قولشون بین قوه صرف و فعلیت صرف حرکت نیست. این ببینید استدلال بود. چون جوهر حدوثش دفعیست، زوالش دفعیست، پس حرکت جوهری نداریم، یعنی بین قوت و فعلیتش کمال مستمری وجود ندارد. این استدلال بود بر نفی حرکت جوهری. ولی خود این استدلال احتیاج به اثبات داره. تقریبا به نظر میرسه که این استدلال خودش یه نوع ادعاست، اگرچه ادعا نیست ولی به نظر میرسه که ادعاست، پس باید اثبات بشه. لذا ابن سینا به اثبات این مدعا باز میپردازه. چرا حرکت امرش دائر است بین حدوث و فساد و چرا جوهر اشتباه گفتم حرکت چرا جوهر امرش دائر است بین حدوث و فساد و استمرار براش نیست، استمرار یعنی حرکت براش نیست؟ چرا بین قوه و فعلیتش کمالی که عبارت از حرکت وجود نداره؟ می فرماید چون صورت جوهریه، یا به طور کلی جوهر اشتداد و تنقص نمی پذیره. یعنی اون دلیل اولش رو که دید احتیاج به استدلال داره به این طریق اثبات میکنه که جوهر اشتداد و تنقص نداره. خب اینم توجه کنید، اینم تقریبا هنوز مطلب اثبات نکرده، چرا اشتداد و تنقص نداره؟ پس باز اینم باید اثبات بشه. میره سراغ اثبات این که اصل استدلال تقریبا میشه که از اینجا شروع میشه. در این استدلالی که الان میخوام شروع کنیم میخواد ثابت کنه که جوهر اشتداد و تنقص نداره. تا ثابت کنه که بین قوه و فعلیتش کمالی که حرکت نامیده میشه وجود نداره و نتیجه بگیره که حرکت جوهری نداریم. الان تمام بحث ما اینه که جوهر اشتداد و تنقص نمیپذیره. ایشون میفهمد اگر جوهر بخواهد اشتداد و تنقص بپذیرد، به صورت قیاس و خلق وارد بحث میشه. اول میگه اشتداد و تنقص نداره، اگر این مدعا رو پذیرفتی که مشکلی نداری، ثابت میشه که حرکت جوهری موجود نیست و مدعای ما هم همینه. اگر این مدعا رو نپذیرفتی، خلاف شما به عنوان مقدم میاریم، بعد میبینیم مبتلا به محسوس شدیم، میگیم پس معلوم میشود که اشتداد تنقص نداریم. اول میگیم اگر جوهر اشتداد تنقص بپذیرد، خلاف مدعای خودمون رو میگیم، محذور لازم میآید، این محذور باعث میشه که جوهر اشتداد تنقص نپذیرد و مدعای ما همینه. اما توضیح بس، اگر جوهر اشتداد و تنقص بپذیرد، لا یخلو الامر من امر، لا یخلو الامر از دو چیز، یعنی یکی از دو اتفاق میفته. جوهر میخواد اشتداد بپذیرد یا تنقص، حالا تنقص خیلی لازم نیست مطرح کنیم، اشتداد مطرح کنیم کافیه. جوهر میخواد ما اشتداد پیدا کنه، یکی از دو حال پیدا اتفاق میفته، یا نوع جوهر باقی است یا نوع جوهر باقی نیست. این تعبیر ابن سیناست. یا اون جوهری که میخواد اشتداد پیدا کنه نوعش باقیه یا نوعش باقی نیست. این تعبیر ابن سیناست. صدر را در استدلال در شرح هدای اسیریه اینطوری استدلال میکنه، یا شخص این جوهر عوض میشه یا نوعش عوض میشه. تعبیر صدر رساتره. ابن سینا میگه یا نوع باقی است یعنی شخص عوض میشه، یا نوع باقی نیست یعنی نوع عوض میشه. تعبیر صدر رو میشه مفسر تعبیر ابن سینا قرار داد. اونجا که ابن سینا میگه نوع باقی است، منظورش اینه شخص عوض میشه. اونجا که میگه نوع باقی نیست یعنی نوع عوض میشه. یا مثلا این جوهر که انسان است، زید است، این جوهر باقی میمونه، یعنی انسانیت باقی میمونه، شخص عوض میشه، زید میشه امر، با حرکت جوهری زید میشه امر. یا نوع عوض میشه، یعنی خود جوهر نوعش عوض میشه، جوهر باقی نمیمونه، این نوع جوهر باقی نمیمونه، انسان میشه فرس. البته هیچ اینجور حرکتای جوهری رو نگفته، من عملاً این مثال رو میزنم، هیچی نگفته زید میشه امر. ولی برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه من اینجور مثال میزنم. بعد مثال عوض میکنم، فقط به زید توجه میکنی. زید شروع کرده به حرکت جوهری، یا شخصش عوض میشه، یعنی امروز این زید همراه عوارضی است که او را زید ساخته، انسانیتی دارد با عوارض خاص، تا که اون عوارض خاص او رو زید ساخته، فردا همین انسانیت باقی است، انسانیت عوض نمیشه ولی عوارض عوض میشه و در نتیجه شخص زید عوض میشه، ولی نوع زید، نوع جوهریش که انسانیتش باقی میمونه. این یه فرض. فرض دوم اینه که وقتی زید حرکت کرد، انسانیتش تبدیل شود به چیزی دیگر، بشه مثلا فرسیت. حرکت جوهری یکی از این دوتاست دیگه. یا این زیدی که حرکت میکند تغییر میکنه، شخصش تغییر میکنه یا نوعش تغییر میکنه، دیگه از این نداریم. اگر شخصش تغییر کنه، حرکت در جوهر نیست و ما قبولش داریم. امروز این زید زیدی بوده با رنگ مثلا سفید، فردا یه حادثه ای اتفاق افتاده، این شده رنگش سیاه. الان این زید امروز زید دیروز نیست. یا مثلا فرض کنید که قدش یه سانت اضافه شده یا کمتر از یه سانت، خب بالاخره عوض شده، یه ذره عوض شده. این شخص همون شخص نیست عیناً و عقلاً، ولو تسامحاً بگیم هست، ولی عقلاً همون شخص نیست، عیناً همون شخص نیست، یه تفاوتی ولو تفاوت مختصر پیدا کرده و از اون شخصیت در آمده، شده شخصیتی دیگر. اینو میفهمد؟ اشکال نداره. این حرکت رو ما قبول میکنیم. این حرکت در جوهر نیست، حرکت در عوارضه. سفیدی شده سیاهی، قد 170 سانتی شده 171 سانت، یعنی کم عوض شده، کیف عوض شده، جوهر عوض نشده. جوهر حرکتی در کمش، جوهر حرکت کرده در کیفش، و اینو ما قبول داریم. این حرکت جوهری نیست. اونی که ما حرکت جوهری میدونیم اونی که جوهر در جوهرش حرکت کنه، و اینجا جوهر در جوهرش حرکت نکرده. پس اگر نوع باقی بماند، شخص عوض شود، عوض شدن عقلی رو عرض میکنم، نه عوض شدن تسامحی عرفی. عرف حکم نمی کنه به این که این زید عوض شده. عرف میگه این زید امروز و دیروز یکیه، شخص عوض نشده، ولی عقل میگه عوض شده. این دیروز 170 سانت بود، امروز 171 سانت شده، پس عوض شده. اما عوض شدن در کم، نه عوض شدن در جوهر، و این باعث میشود که حرکت جوهر در کم باشد که ما قبولش داریم. حرکت جوهر در جوهر رو ما رد میکنیم که این حرکت جوهر در جوهر نیست. پس این فرض اول که این جوهر شخصش عوض شود، به قول ابن سینا نوعش باقی بماند، نمیگه شخص عوض بشه، میگه نوع باقی بمونه. تعبیر این که شخص عوض بشه تعبیر رساتریه. نتیجهش اینه که این جوهر در عرضی از عوارضش حرکت کرد، استحاله شد، نموب شد، امثال ذلك، حرکت جوهری نشد. اما قسم دوم
این قضیه که
چه تشخص رو به عوارض بدونید و چه عوارض رو اماره تشخص قرار بدید. وقتی عوارض عوض میشند، بنابر یک قول تشخص عوض میکنند، بنابر یک قول اماره میشوند که تشخص عوض شد. فرقی نمیکنه. اگر اماره شد که تشخص عوض شد، تشخص با هر چی عوض شد، با وجود یا به هر چی، این اماره میشه که تشخص عوض شده. عوض شدن عرض اماره میشود که تشخص عوض شد. توجه کردی؟ تشخص این جوهر؟ حالا تشخص اگه به وجود بدونید، بگید وجودش عوض شده، وجود که جوهر نیست، جوهر عوض نشد.
بالاخره اون جوهر با اون وجود سابق رفت، این جوهر دیگه با یه وجود دیگه.
بله، شخص جوهر نیمد، جوهر همون جوهره، وجودش عوض شد، جوهر همون جوهر، وجودش عوض شد. جوهر همون جوهره، کم میشود شد، جوهره نرفته، زید جذبه نرفته، زید هست اما کم میشود شده، کیفش عوض شده، وجودش عوض شده. دائما وجود ما داره عوض میشه، یعنی صدر هم متقده وجود ما دائما داره عوض میشه، منتها به نحو استمرار. چون به نحو استمرار گفته نمیشود که این موجود غیر از موجود قبلیست. اگر کون و فساد بود گفته میشه این غیر از اونه، ولی به نحو استمرار داره عوض میشه. ما دائما تبدل وجود داریم اما تبدل به این نحوه، لذات از اول تا آخر یه نفریم، عوض نمیشیم، ولی تبدل وجود داریم. تبدل وجود تبدل شخصیت نمیاره.
وقتی که یک جوهر با یک وجودی که یک سری عوارضی که اماره بر تشخصش هست این از بین میره و با یک وجود جدید پیدا میشه که یک سری دیگه اماره دیگه ای داره، این نشون نمیده که این جوهرش هم عوض شده. وقتی که نطفه با اون وجودی که
داره، خود شما دارین تصریح میکنید عوارض عوض شده، وجود عوض شده، چطور نتیجه میگیرید که جوهر عوض شده؟ عوارض تبدیلش اماره تبدیل وجوده، نه تبدیل ذات. جوهر یعنی اون ذات. اگر عارضی عوض بشه ذات عوض نمیشه، اگر وجودی عوض بشه ذات عوض نمیشه. شما ذات عوض کنید،
ذات که بدون وجود خودش چیزی،
هر چی ذات بدون وجود چیزی نیست، ولی وقتی وجود بهش میدید این ذاته، وجود بعدی هم میدید همین ذاته. مگر وجودهای بعدی ذات عوض میکنه؟ وجود اگر استمرار پیدا کنه ذات عوض نمیشه. ذات شما لحاظ کنید، ذات الان داره عوض میشه یا نمیشه؟ عارضش داره عوض میشه. فرض کنید وجودش داره، اول البته بحث وجود نداریم، شما الان وجود آوردید منم رفتم سراغ وجود، ولی بحث اینه که عارض داره عوض میشه. فرمودید که عارض ممکنه مشخص نباشه، عرض کردم اگر وجودم مشخص باشه به عارض، اما عارض تشخص باشه این عارض بازم داره عوض میشه. یعنی یا مشخص عوض میشه یا اماره تشخص عوض میشه، علایحال عارض داره عوض میشه، وجودم عوض نمیشه. گفتم اگر عرض عوض شد شما میتونید از طریق دلیل این پی ببرید که وجودم عوض شد، وجود عوض شده که عارض عوض شده، چون وجود سبب میشه و این عارض علامت میشه، این علامت نشون میده که وجود عوض شده. حالا ما اصلا به اون وجود کار نداریم، این عارض داره عوض میشه، چه حالا عارض مشخص باشه چه اماره تشخص باشه. اگر عارض عوض شد ذات عوض نمیشه. پس الان بس در تبدل ذات نیست، بس در تبدل عرضه، و تبدل عرض حرکت در عرض نه حرکت در جوهر. اگر جوهر عوض بشه باید بگیم این جوهر در جوهر حرکت کرد، اما وقتی عرض داره عوض میشه میگیم جوهر در عرض حرکت کرد، و حرکت جوهر در عرض امریش درست، ولی حرکت جوهری نیست. خب اما در صورتی که نوع عوض بشه، یعنی انسانیت زید عوض بشه، که نوعش انسانیت دیگه، این یه بحث مفصلی داره که وقتی رسیدیم باید عرض کنیم. نمیدونم این روز بهش میرسیم یا نه، اون قسمت هایی که توضیح دادم از رو بخونم. پس توجه کنید استدلال اینطور شروع کردیم که اول ادعا کردیم که حرکت جوهری قولی است مجازی، بعد شروع کردیم به اثبات مطلب. ابتدا گفتیم طبیعت جوهری حرکت نمی کند، بلکه دفعتن حادث می شود، دفعتن زائل می شود، یعنی بین قوه و فعلیتش کمالی به نام حرکت وجود ندارد. بعد گفتیم که چرا این چنین است، توضیح دادیم به خاطر اینکه اشتداد و تنقص نمیپذیره. بعد خواستیم بیان کنیم که چرا اشتداد نمیپذیره، گفتیم دو تا شق داره اگر بخواد اشتداد بپذیره. یک شقشو توضیح دادیم که شیعی حرکت کند، یعنی جوهری حرکت کند ولی نوعش باقی بماند، یا به عبارت رساتر شخصش عوض شود. وقت گفتیم این حرکت جوهری نیست، این حرکت در جوهر نیست، حرکت در یک عرض است. اما فرض دوم رو که حرکت کند جوهر و نوعش عوض شود تا حرکت در جوهر باشد، اونو بعدا مطرح میکنیم، اون رو هم ثابت میکنیم که اشکال داره. پس اینطور شد، اگر اشتداد در جوهر داشته باشیم این مقدم، دو تا تالی داره، یا اشتدادش یا نوع عرض باقی میماند، نوع جوهر باقی میماند یا نوع جوهر باقی نمیماند. نوع جوهر باقی بماند درست است، ولی مطلوب شما رو که حرکت جوهریز نتیجه نمیده، پس از این جهت به درد شما نمیخوره. نوع عوض شود اصلا اشکال داره. پس تالی به کلا قسمه یه باطل، مقدمم که جوهر اشتداد بپذیرد باطل، جوهر اشتداد نمیپذیرد، پس امرش دائر است بین حدوث دفعی و زوال دفعی، یعنی حرکت نمی کنه. صفحه 98 سطر 9. فنقول اما الجوهر فان قولنا ان فيه حرکتن، این ان فيه حرکتن، این که ما میگوییم ان في الجوهر حرکت، هو قول مجازی، قول مجازی، یعنی اسناد حرکت دادیم به جوهر، در حالی که حقیقتا باید اسناد بدیم به عرض این جوهر، نه خود جوهر. فان هذه المقوله، یعنی مقوله جوهر، لا تعرض فيها الحركه، درش حرکت واقع نمیشه.
بله. اگه
حرکت رو به مقوله اسناد نمیگیم، میگیم در مقوله است. حرکت رو به مقوله اسناد نمیگیم، نمیگیم این مقوله حرکت کرد. میتونیم بگیم این مقوله حرکت کرد در مقوله‌ای که دارد. این مقوله جوهر حرکت کرد در مقوله کمش مثلا. اینو میتونیم بگیم. اما خود مقوله جوهر حرکت کند نمیتونیم بگیم. البته میگیم مقوله جوهر حرکت کرد، ولی منظورمون حرکت در خود جوهریتش نیست، حرکت در چیزی دیگه است. ما میگیم جوهر حرکت کرد، ولی نه حرکت جوهری، بلکه حرکت کمی یا چیزی. اون مجازی نیست. این که بگیم حرکت در کمش جوهر در کمش حرکت میکنه، این مجازی نیست. حقیقت اگه بخوام بگیم، باید بگیم حرکت، باید بگیم جوهر در جوهریتش حرکت میکنه. این حقیقته، ولی حقیقتیست که واقعیت نداره. اگر بگیم جوهر در جوهریتش حرکت میکند، حقیقت حرف زدیم، منتها حقیقتی که کاذب است. یعنی اسنادمون اسناد حقیقیه، منتها واقعیت نداره. بله؟ در هیچ مقوله به خود مقوله نمیشه اسناد داد. معنای اول از چهار معنایی که دیروز گفتیم همین بود، که حرکت رو در خود مقوله بیاریم، یعنی بگیم که کم در کمیتش حرکت کرد، این غلطه. کیف در کیفیتش حرکت کرد، این غلطه. چون کیف در کیفیتش داره عوض میشه، حرکت نمی کنه. کم در کمیتش داره زوال و فساد، حدوث و زوال میپذیره، حرکت نمی کنه. اگه بگه جوهر در کمیت و شرکت کرد، این نایتون
که معنای چهارمی رو که دیروز کردیم در مورد بقیه مقولات حقیقتا صادق است، در مورد جوهر حقیقتا صادق نیست.
معنای چهارمی که دیروز گفتیم در همه جا صادقه. معنای چهارم فقط یکی بود، جوهر در عوارض شرکت می کند، همینو گفتیم. که من امروزم گفتم مثلا، بعد گفتم مثلا اشتباه گفتم، مثلا رو بردارید. نگفتم، اول گفتم جوهر مثلا، بعد گفتم مثلا رو بردارید. خود جوهر، فقط همین، جوهر در مقولات شرکت می کند، ولی مقوله در خود شرکت می کند، این درست نیست. ممکنه شما حالا بتونید بگید این سطح در انحناء حرکت کرد، اون اشکال نداره. سطحی هست یه ذره انحناء داره، انحناءشو بیشتر میکنید. اینجا گفته میشود این سطح در انحناء حرکت کرد، به سمت اشتداد رفت. یعنی چی؟ سطح کمه، انحناء کیف مختصر کمه. میتونید بگید این کم در کیفش حرکت کرد، اونم اشکال نداره. جوهر در عوارضش حرکت میکنه، این کم هم در کیف مختصر خودش حرکت میکنه. یعنی در حرکت در آرزش، حرکت در خودش نباید بگیرید. مقوله رو که میارید نباید بگید حرکت در خود این مقوله اتفاق افتاد، حرکت در یکی از وابسته های این مقوله باید اتفاق بیفته. جوهر در جوهریتش که خود مقوله حرکت نمی کنه، کم در کمیتش حرکت نمی کنه، ولی کم در کیفیتش حرکت می کنه. جوهر در عوارضش حرکت می کنه. اونی که می خواد حرکت کند باید یکی از عوارضش عوض شود، خودش نباید عوض بشه. خودش اگه عوض بشه زوال و کون و فساده، حرکت دیگه نیست. چون جسم عوض، چون جسم یه حرکتی در انحنا کرده، سطح جسم هم حرکت کرده، ولی سطح جدا نمیتونه حرکت کنه، سطح وابسته به جسمه. من خواستم توضیح بدم که این گفته درسته که بگیم سطحی در انحناش حرکت کرده، ولی این گفته منتهی به کجا میشه اینو توضیح ندادم. این باید منتهی به جوهر بشه، مثل هر عرض دیگری، هر عرض یا چه بخواد بحث حرکت رو مطرح کنی چه نکنی، این انحنا اگر چه بر سطح وارد میشه ولی آخر سر بر جسم وارد میشه. همچنین حرکت اگر چه سطح داره در کیفش حرکت میکند، ولی در حقیقت و در انتها اون جسم است که داره در کیف سطحش حرکت میکند. همه رو باید به اون جسم برگردیم. من بحث این نداشتم که حرکت به کجا منتهی میشه، خواستم عرض کنم این گفته درسته که بگیم سطحی در انحناش حرکت کرد، کمی در کیفش حرکت کرد، این درسته، منتها بر میگرد آخرسا به حرکت جوهر در عوارضش.
سطح در انحناش حرکت میکنه، طلا این مجاز است یا حقیقت؟
این حقیقت. سطح در انحناش حرکت میکنه، این حقیقت. منتها قانون میگوید سطح بدون جسم وجود ندارد، از این قانون استفاده میکنیم که این حرکت رو باید منتهی کنید به جسم. ملاک حقیقت و مجاز اسناد شماست. آیا این سطح در انحنا حرکت کرده یا نکرده؟ حقیقتا حرکت کرده، سطح در انحنا حرکت کرده. حالا این حرکت از کجا ناشی شده اینو شما در کلامتون بیان نکردید، لزومی نداره بیان کنید. مطلب رو درست گفتید، سطح در انحناش حرکت کرده، پس اسناد حرکت درست بوده، منتها عامل این حرکت چی بوده عاملش رو بیان نکردید، لزومی نداره بیان کنید، ولی اسنادتون درسته. اونجا که اسناد میدهید به غیر مقابل هم میشه مجازی. اگر در همین جا بگویید سطح در سطحیتش حرکت کرده، این مجازه. اما اگه بگین سطح در انحناش و کیفش حرکت کرده، درست جسمتون درسته. شما یه وقت میگید سطح حرکت کرده، حالا در کیف در سطحیتش هم من اشتباه گفتم، نگیم بهتره. یه وقت میگین سطح حرکت کرده، میگین مجاز گفتید. سطح در کیفیتش حرکت کرده، این حقیقت که حرکت رو شما الان به این شی نسبت میدین به اعتبار اون چه که واقعا متبدل شده، این حقیقته. اما اگر حرکت رو به خود این سطح اسناد بدید، یا در حرکت جوهری حرکت رو به خود جوهر اسناد بدید، اسناد الا ما غیر محوله، اسناد به این صورت ها که بگید خودش عوض شده، خودش تغییر کرده. ولی اگر بگید خودش در کیفش عوض شده، این درست. توجه کردید معنی چهارم خیلی معنی مهمی بود، الان دارید معنی چهارم رو با معنی اول یکی میکنید، معنی اول اشتباه بود، اما معنی دوم، معنی چهارم درست بود. معنی اول بود که خود مقوله حرکت کنه، اینو قبول نکردید، گفتیم مقوله در یه چیزی که داره حرکت میکنه، اینو قبول کردید، این معنی چهارم بود. منتها مقوله در یه چیزی یعنی جوهر در آن چیزی که داره. معنی
چهارم مقوله‌ای در مقوله
حرکت کنند، هیچ زده گفتیم جوهری در یکی از مقولات حرکت کنند، یا این جوهر رو عنوان قید میاریم تو اینجا یا نمیاریم. اگر جوهر رو عنوان قید میاریم دیگه این که سطح در
انحناش حرکت میکنند، این معنی است. خب نگین سطح در انحناش حرکت میکنند، بگین جسم در انحناش حرکت میکنند، مجاز یا حقیقت که به معنی چهارم، این معنی چهارم در اینجا صادق نیست اصلا.
چرا آخر سر؟ ببینید آخر سر ما که میگیم این سطح در جوهر در انحناء حرکت میکنه
نهایتاً به جوهر منتهی میشه، ولی ما الان کلاممون اینه.
الان یه امر به تبع رو ما داریم مطرح میکنیم، نه بلعرز رو. بلعرز یعنی مجاز. حرکت سطح در انحناء به تبع حرکت جسم در انحناست.
حقیقتاً
حرکته، حرکت به تبع داره نه حرکت بلعرز. اگر شما اسناد دادید حرکت رو به خود جوهر، به اعتبار خود جوهر بلعرزه. اسناد دادید حرکت رو به سطحش به تبع، اسناد دادید حرکت رو به اینکه کیف متبدل شده حقیقت، یعنی جوهر در کیف. اگر جوهر رو در کیف متحرک دیدید حقیقته، سطح رو در کیف متحرک دیدید حقیقت منتها تبعی. اگر نه اسناد دادید حرکت رو به خود جوهر با قطع نظر از کیف و انحناش مجاز. اونی که شما میفرمایید حرکت حقیقی، اسناد حقیقی است، منتها به لحاظ تبعیت نه به لحاظ اصالت. و ذالک استدلال، پس هیچیشو نمیتونیم بخونیم، هرچی گفتیم باید دوباره تکرار کنیم.